سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. شماری از گروه های زنان معترض افغان مخالفت خود را با اشتراک نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. در اعلامیه های جداگانه این گروه های معترض گفته شده که طالبان همچنان به نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه می دهد، بنابراین باید جلو اشتراکشان در نشست های بین المللی گرفته شود. جنبش شنبه های ارغوانی، جنبش زنان دریچه امید و شمار دیگر از فعالان زن با اشتراک طالبان در 30 نشست دوحه مخالفت کردند. سازمان ملل متحد گفته است که نشست دو روزه در دوحه قطر بر رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به تاریخ 30 جون برگزار خواهد شد. ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. طالبان گفتند که ممکن است در بحث‌های اصلی این نشست شرکت کنند. به اساس گزارش‌ها، وزارت انرژی قرقیزستان پلان را آماده ساخته که طبق آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز خواهد کرد. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی، این پلان جزء برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 میلادی می باشد. قرقیزستان تخمین می کند که تا خزان سال جاری از طریق پروژه کاسا 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر می کند. کاسا 1000 پروژه ارسال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان است. در آغاز سال جاری قرقیزستان با پاکستان و تاجیکستان در مورد احیای این پروژه یک اعلامیه مشترک را امضا نمود. سازمان جهانی مهاجرت IOM در مورد اعمار یک کلینیک صحی در ننگرهار خبر داده است. IOM دیروز در یک اعلامیه در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که این کلینیک با کمک مالی اتحادیه اروپا ساخته شده که 60,000 خانواده قریه غازی به شمول پناهجویان برگشته از پاکستان از این کلینیک استفاده میکنند. در اعلامیه همچنان آمده که در بنای سابق این کلینیک روزانه 40 تا 50 بیمار درمان میشدند و با اعمار بنای نو روزانه در حدود 150 بیمار میتوانند به کلینیک مراجعه کنند. سازمان صحی جهان WHO گفته است که سال جاری برای سیستم صحی افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود. با گفته این سازمان، مشکلات اقتصادی و کم شدن سرمایه گذاری در بخش صحی در افغانستان جدیدترین تهدید به سیستم صحی افغانستان خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز بازی تمرینی خود را با تیم اسکاتلند با تفاوت 55 رنز برنده شد. قرعه را افغانستان برد و سرتیم آن حشمت الله شهیدی تصمیم بر بالنگ یا توپ زدن را گرفت. تیم افغانستان با بیتنگ قدرتمند گلبدین نائب و عظمت الله عمرزی 179 رنز را برای تیم رقیب خود هدف قرار داد. تیم اسکاتلند در 20 آور با از دست دادن 9 بازیکن خود 123 رنز ساخت. این مسابقه جزء دو بازی تمرینی بود که تیم ملی افغانستان برای تیاری به جام جهانی کرکت انجام داد. بازی اول آن با عمان بود که به خاطر بارندگی بی‌نتیجه به پایان رسید. در بازی‌های جهانی، اولین بازی تیم ملی افغانستان روز سه‌شنبه آینده 4 جون با یوگاندا خواهد بود. 4 سرباز پاکستانی بر اثر برخورد موتر آنها با یک ماین جاسازی شده در خیبر پختونخوا کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک افسر نظامی که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز در منطقه بنوی جانیخیل رخ داده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. یک محکمه روسیه دیروز یک بار دیگر مدت توقیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، السو کورماشیوا را تمدید کرد. محکمه شهر کازان در حکم خود این درخواست وکیل مدافع کورماشیوا را که نام برده در توقیف خانگی باشد رد کرد و به این ترتیب مهلت توقیف او را تا 5 ماه آگوست تمدید نمود. خانم کورماشیوا که تابعیت دوگانه آمریکا و روسیه را دارد و در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ کار می‌کرد، از ماه اکتبر گذشته به اتهامات که گروه‌های دفاع از آزادی رسانه‌ها آن را به اساس می‌خوانند در روسیه حبس می باشد. در جلسه روز گذشته محکمه، السو کورماشیوا شکایت کرد که در زندان امکانات کافی صحی ندارد و به او اجازه دادن نمی شود که با دخترش صحبت کند. باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هسته در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آنها یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. حکومت طالبان پاکستان را متهم می‌سازد که برای خراب کردن روابط بین کابل و پیکینگ تلاش می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در حال در این مورد سخن گفته که روابط بین افغانستان و چین نسبت به هر وقت دیگر اکنون گرم‌تر است و برای توسعه بیشتر آن کوشش جریان دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
دیروز در حالی که یک هیئت امنیتی حکومت پاکستان در کابل بود و به گفته مقامات پاکستانی در مورد حمله خونین چند ماه قبل در خیبر پختونخوا بر اتباعی چینایی معلومات می‌خواست، سخنگوی حکومت طالبان اتهام وارد کرد که اسلام آباد برای خراب کردن روابط بین افغانستان و چین سعی می‌کند. مقامات پاکستان میگویند که حمله در منطقه به شام خیبر پختونخوا در 26 ماه مارچ از سوی تحریک طالبان پاکستان انجام شده و در این حال تاکید میکند که پلان این حمله در افغانستان تحریزی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تلویزیون طلوع نیوز گفت که این ادعاهای پاکستان اساس منطقی ندارد.
هدف قرار دادن اتباع چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است، به افغانستان چه ربطی نداره. کدام راپور را که پاکستانی ها را نشر کردن یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کردن. ما هم بارهایی را ردم کرده و غیر منطقی هم است.
طالبان بعد از برگشت به قدرت با چین، روسیه و ایران که بازیکنان مهم منطقه‌ای می باشند، رابطی بسیار نزدیک برقرار کردند. اما رابط آنها با چین به خاطر خاص می باشد که اساس آن همکاری اقتصادی است. دیپلمات سابق افغان در پاکستان زردشت شمس به این باور است که پاکستان به خاطر ناکامی در تامین امنیت چینایی ها در خاک خود بهانه‌جویی می کند.
پاکستان اصلا در تامین امنیت اتباعی چینی ناکام مانده و حالا می خواهد که این مشکل داخلی خود را و این ناکامی امنیتی خود را به جانب افغانستان یا طالبان راجع کند و به چین اطمینان بدهد که این یک مشکل داخلی آنها نبوده، بلکه از خارج پاکستان و در داخل افغانستان این حمله طرح‌ریزی شده بود و امی تیرگی یا بی‌اعتمادی بین چین و پاکستان که بعد از این حمله با وجود آمده بود او را هم با یک نوع ترمیم کنه و اگه مسئولیت هم راجع میشه بعد جانب طالبان یا افغانستان راجع میشه.
خبرگزاری NKH ژاپن دیروز از قول سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان آخوندزاده عبدالسلام جواد نوشت که نامبرده میگوید افغانستان میخواهد در چارچوب پروژه یک کمربند یک راه رابط خود را با چین گسترش بدهد. با گزارش این خبرگزاری آقای جواد گفته است که حکومت طالبان هم اکنون در مورد این پروژه با چین در حال مذاکرات می باشد و می افزاید که افغانستان می تواند از این راه محصولات خود را به چین و دیگر مناطق جهان صادر کند. سخنگوی وزارت تجارت افغانستان این را هم گفته که حکومت طالبان می خواهد برای تجارت با چین در شمال افغانستان هم یک راه نو بسازد. رابط چین و پاکستان از سالها به این سو بسیار نزدیک است، اما چین که اقتصاد آن اساس سیاستش را تشکیل می دهد با طالبان هم رابط نزدیک برقرار کرده است. در حالی که هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته، پیکینگ نماینده حکومت طالبان را به حیث سفیر افغانستان در چین قبول کرده است. چین همچنان در معدن و سکتورهای دیگر افغانستان بسیار سرمایه گذاری کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که به دلیل اختلاف نظر بین اعضای سازمان همکاری شانگهای، طالبان در نشست‌های این سازمان دعوت نشدند. این مورد در یک گزارش این انستیتوت که به روز پنجشنبه نشر کرده مطرح شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند که اشتراک افغانستان در نشست‌های این سازمان مهم است و نیاز است تا طالبان هرچه زودتر به ایجاد یک حکومت فراگیر اقدام کنند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید بانک افغانستان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای است، اما اختلاف نظرها میان اعضای سازمان همکاری شانگهای سبب شده تا حکومت طالبان در نشست‌های این سازمان دعوت نشود. در یک گزارش این انستیتیوت که به روز پنجشنبه نشر شده، به نقل از کارلا فریمن یک کارشناس ارشد انستیتیوت صلح آمریکا آمده که این اختلافات به ویژه میان پاکستان و هند در مورد اینکه آیا و چگونه با طالبان تعامل داشته باشند برجسته بوده است. آستانه پایتخت قزاقستان و تاریخ 20 و 21 می میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. بحث درباره تقویت ثبات در افغانستان، مبارزه با تهدیدات تروریستی و مواد مخدر بخشی از آجنده این نشست را تشکیل میداد. کارلا فریمن، یک کارشناس ارشد انستیتوت صلح آمریکا، با اشاره به کشته شدن 5 مهندس چینی پروژه برق آبی داسو چین پاکستان در ماه مارچ که بر اساس ادعای او ممکن در افغانستان برنامه ریزی شده باشد، گفته که این نگرانی را ایجاد کرده که بی‌ثباتی در افغانستان میتواند به گروه های افراطی حراس افغان اجازه رشد دهد و به طور کلی منطقه را تهدید کند. در ادامه به نقل از او آمده که پاکستان رهبری سازمان همکاری شانگهای را برای احیای گروه تماس خود برای افغانستان به عنوان بستر برای همکاری در مورد مسائل امنیتی و بشردوستانه در این کشور در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای مطرح کرده که به گفته فریمن به این معنی است که اقدامات حکومت طالبان علیه گروه های تروریستی در حال حاضر به گفته انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا همچنان در جریان این نشست وانگی وزیر خارجه چین در کنار بهبود هماهنگی در داخل سازمان در مورد امنیت منطقه خواستار گفتگوی بیشتر بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای با افغانستان شده است. عزیز آریانفر، یکی از آگاهان مسائل سیاسی، میگوید با توجه به نیاز هماهنگی و توافق همه اعضای سازمان شانگهای برای تصمیم گیری، دعوت نماینده طالبان در این نشست عملی به نظر نمی رسد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سازمان در نشست‌های خود پیوسته بر مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده، اما همه آن را وابسته به ایجاد یک حکومت فراگیر ساخته است.
این همه مسائل در گرو تشکیل یک دولت فراگیر ملی و مشروع در افغانستان اینا گذاشتند. امیدوار هستیم که در نشست‌های بعدی سازمان شانگهای مسئله افغانستان با جدیت مطرح شود و این انتظار هم میره.
عزیز مارج، یکی دیگر از آگاهان مسائل سیاسی، به رادیو آزادی میگوید که انزوای منطقه‌ای و جهانی طالبان به نفع افغانستان نیست و نیاز است تا طالبان هر چه زودتر در مورد ایجاد حکومت فراگیر اقدام کنند.
زیادتر زجرش و فشارش و اثراتشان بالای مردم افغانستان واقع می شود، چون تمام روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و امنیتی و متوقف هستن و وجود نداره. بنان طالبان باید این مورد زرچ زودتر اقدام کنن و به حیات افغانستان دوباره احیا بسازد در خصوص روابط با جهان.
طالبان همواره خواهان تعامل با جهان شده و تاکید کردند که حکومتشان فراگیر است. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، هند و پاکستان اعضای دائمی سازمان همکاری شانگهای هستند و افغانستان، مغولستان، بلاروس، عراق و سریلانکا از اعضای ناظر این سازمانند. در نشست‌های قبلی سازمان همکاری شانگهای که در بیش از 2.5 سال گذشته برگزار شده، از مقام‌های حکومت طالبان دعوت نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی، مشکلات زنان افغان را پس از طلاق به بررسی میگیریم.
از خالخشی من دخترش وقتی که عروسی کرد، صاحب 1-3-4 اولاده که شد شوهرش زن طلاق داد.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چی گونه است؟
اگر بیرون رو برای چهار طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. در بیشتر جوامع بشری مناسب ترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق می‌بینند، در حالی که تضمین وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترکی که پر از اختلافات و خشونت‌های خرد و بزرگ می‌باشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبان های برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخورد های ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه و کمک کننده از جمله مسائل است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می دهد. یک تن زنان باشنده کابل از یکی از خویشاوندان خود در این مورد که طلاق شده است قصه کرده می گوید:
از خاله خوشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چهار اولاد کشد شوهرش نتونست زن اولاد خدا را شو باتا کنه، زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد عزیز کش نمیموند، خد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. خد از این مرده که دیگه عروسی کرد یک دو مال سی ماهی که تشد شوهر دویمی سجبانه جویی را شروع کرد، سرش هم باق آورد. خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد، جگرش تکلیف پیدا کرد. بازم هم غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش، نه بر بچه از او باسانی که زن میتر، نه بختر از او را باسانی کس میگره.
قسمی که دیده میشود وقتی یک زن طلاق میشود، بنابر نبود زمینه های کاری، چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی فراراه آنان قرار میگیرد. ولی به گفته برخی ها، ممکن است برخی از این زنان مطلقه از حق مهر و یا ارث و میراث خود تامین معیشت کنند. اما قسمی که دیده شده است، بیشتر زنان طلاق شده با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو می شوند.
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شدم، مگر دو چند مشکلات ما زیاد شد. نه آدم دشت ما گشته میتونه، نه با کس گفته میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من روی مادر خود زندگی میکنم، یک خانم که عروسی میکنه دوباره پس خانه پدرش میه، بسیار مشکل میباشه. و اگر بیرون رو برای چهار طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما او فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. یک ذره ناوقت میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا ناوقت اومدی، مردم ما را تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای ما را کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام و سه اولاد خود زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کن که نمیال من از زندگی خود مشکلات زیاد دیدم، از هر نگاه از نگاه لتکو خاطری خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
خشونت و لطکوب از طرف شوهر، ندادن نفقه، بیکاری، بیسوادی، مسائل جنسی و تکالیف ناشی از آن و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل عمده طلاق خوانده شده است که بالاخره به گفته برخی از حقوقدانان به جدایی زن شوهر می انجامد. از سوی هم روانشناسان می گویند که طلاق اتفاق تلخی است که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی بر زنان می گذارد. چنانچه به گفته این روانشناسان، زنان پس از طلاق در معرض فشارهای روحی و روانی زیادی مانند استراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان و ترس از سرزنش شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه که به عشق بنا شده است، اونا از بین میره، خواه مخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شوا با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اونا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده، تا خانه رو بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن بجز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچه این پیش شوی میل پنزاله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دفترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوش شوی من. او ارمان رو به گور رو بری که تو اولار به دست ما بگیر.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت یک سال میشود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثراً از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وی می گوید
یک سال زیادتر جدا شده از شوهر، بازم تعدید میکنم زدیسی هر که اول روان میکنم بگه هر جای گیرید کردم مردتر میکشم، مگه که قدیقه از دیگه مارسی کده نمیتنید جای میرم مردتر که چادریم میرم زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسنم که در خودی وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم بسیار بسختی اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید تا پس مرا اولاد مدادم مرم زجر داد اولاد من زجر داد زندگی با ترس مشکل است.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازه. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. این خصوص خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
گفته میشود وقتی یک زن شوهر خود جدا میشود، مردم فکر میکنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دید جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش به گوشه های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق می شه و احساس می کنه که رابطهش فرو پاشید، خب مطمئنا افکار زیاد مورد حمله قرار می تیش طور مثال مثل از اینکه من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرت شدم. مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میدن، به این فکر میباشن که از این بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. این افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمایی میده که طلاق گرفتن و ای باعث میشه که عزت نفسشان تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت زن ها می باشه. طور مثال خب میگه که تا کنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقت طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش میرسانه و فکرش همواره درگیر به مینام میباشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه ای که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت میکنه این حسی است که شخص دیگره قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کسدگی پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده همواره. طلاق باعث فشارهای بسیاری به خانم ها میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی بر از خانم ها پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جاندردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرم و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم امرایش سردچار میشه که ای مشکلاتی که یادآوری کردم اینا همه مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم امرایش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه، به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچهای جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشون. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، بازم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه، باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما همیشه شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش این خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور است همه عمر خود در مراقبت و سپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امی زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر میکنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید میبینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب به شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم اندازه. طور مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضی ها خوب باشن، اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمی بینن. و مشکل کلان دیگر خانم های طلاق شده که بعضی مردها هستن که فکر می کنند زنی که طلاق شده چون اخلاقا یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و می تواند با هر مرد وارد رابطه شود. به همین منظور بعضی مردها متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم می دوزن و از سوی دیگه که از طرف مردای دیگر بعضن مورد آزار اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالس که اینا شرکت میکنن، در بعض عروسی ها خط مفاتیحی همواره احساس میکنه همگی درباره از این صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقع طلاق اعتماد به نفس خود از دست داده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کردن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همین دو نفر در مورد من صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه همراهش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، این مادرها با کدام مشکلات مواجه هستن؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، این مادران یا همی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستن؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشن، اما خود دختر خود دوباره با مو چیزی که قدیم بود کمک میکنن همراهش که طلاق داشته باشه و ایدهی چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همی والدین، برادرها، خواهرها که در خانه پدر هستن، اینا با دختر بیچاره روی درست نمی کنن. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه، اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دوچار از این خانم میشه، به خاطر اینکه از آینده طفل خود یک چیزی بسازه، به طفل خود مشکلات اقتصادی زیاده پیش روی یک زن میه. این موضوعات هست که در فکر یک خانم میباشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر راهش می باشه که اگر نتونه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه. پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه، چون ما دیدیم که زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات است که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راه های رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ما گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعضی کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره، خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است که دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعد از اون رابطه تاکزیک خود از مو حالت تاکزیک خود میکشن. ولی گفتنی به خانمایی است، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچگاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. این پایان زندگی مشترک که ختمش به طلاق بوده، باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازد، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدونه که همه شکست باعث این میشه که ما یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که باهاش مواجه میشه، کوشش کنه از اون شکست و از پوینت منفی از اون شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفس شد تضعیف کده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه، میتونه که از نمی نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه و از جنبای مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره به نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقتگیر است، اما همین بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است، این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر و برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای برای زی خانمی که طلاق گرفته شوه و تا ایز که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگر خانم هر قدر قدرتمند باشه، در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنش یک نکات منفی درگیر میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مرد همچنان باید صحبت شوه، گپ زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورت که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئله‌ای که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده، بتونه که از این بحران پس براین و بیان یک زندگی خوبتر و موفقانه تر به زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتون.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7م، 8م و 9م تدریس می شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی به نام امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوههای هندوکوش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی و کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد و حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی، گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خاج دودیردک یا یتیمتاق خواجه برهان و جرقدون موجود هست که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادر شده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانه های قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک عاید برای رفع مشکلات مردم می باشد که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو می کرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روینکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روینکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمین بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه گهر رفع میکرد. تجارت افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن هست. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. راه که بهترین وسیله ارتباط انسان ها است. راه عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می شود. یک، راه های خشک، دو، راه های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک ها و اقسام طیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می گیرد. وقتی که موتر در دوره امیر حبیب الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشورمون زیاد گردید و به ساختن سرک ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه رواشت کابل کاتگریتی و از قندهار قیرزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد و بعد از هم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا و اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کردم. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخته شدند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و وسیع‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافیای صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اعظم آمریکا از چهار طرف با آب های وسیع محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشانی دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بحیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد. در خط السیر راه های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم ترین راه آبی می باشد. سواحل این بحیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن اعمال گردیده است. در بین برعظم های آمریکا و آسیا کدام بحیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب الاسکا بحیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ بسته می باشد. در بین برعظم آمریکای شمالی و برعظم آسیا بحیره دیگری به نام برینگ مساحت 2,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بحیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می باشد، اما بخش جنوبی آن یخ بندان نمی شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج‌های قاره آمریکا چه می‌دانید؟ خلیج‌های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج‌های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان، یعنی اقیانوس اطلس و آرام، و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج‌های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بحیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیویلا قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر این ساحل خلیج الاسکا است که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت، که این خلیج‌ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری مساعد می‌سازند. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی‌باشند. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوا یا کل معروف باشد که بزرگترین بندر گوا یا کل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تامین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می پردازیم. در این بخش می خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می شود دارای چی ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می کند.
امروز درس بعدی ما جغرافی سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی و مشروطه یا شاهی پارلمانی دارد که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوین و دیگه کوینز لندک مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعد هم یک جغرافی بشری، افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودند و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسیه پولینزی صحبت کنن و بیشتر دارن. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. اواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار می گیرن. تقریبا 50% نفوذ دان در بخش زراعت مصروف بودن. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیره اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشینالات و وسایل ترانسپورتی، کمپیوتر، وسایل مخابراتی، سامانالات، دفاتر، تیل، خاک و محصولات پتروولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال سنگ هم می باشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفت های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارن و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد و پرسش های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.